اون که ما اینجا استفاده میکنیم داروهای ضد التهابه،
بله.
که خیلی از این داروهای ضد التهاب مثل کورتون و اینا میتونه در مواقع حساسیت هم استفاده بشه، ولی به طور مطلق داروهای ضد حساسیت نقش مهمی توی بیماری کنترل بیماری ندارن. بیماری به خاطر یه التهاب شدیده که پدید میاد، نه به خاطر یه حساسیت زیاد. مثل حالت حساسیت های فصلی نیست که در واقع ما یه داروهای ضد حساسیت به مریض بدیم مریض خیلی بهتر بشه وضعیتش.
بله، در خدمت جناب آقای دکتر حمید عمادی متخصص بیماری های عفونی هستیم. آقای دکتر، داروهای درمان ایدز و بیماری های ویروسی دیگه توی درمان کرونا میتونن مؤثر باشن. حالا من شنیدم که کسانی که مبتلا هستن به بیماری ایدز در برابر کرونا بسیار مسونن.
بله، یعنی واقعیتش اینه که ما الان تا به حال تو دنیا هیچ دارویی بر علیه ویروس کرونا ساخته نشده.
بله.
تمام داروهای ضد ویروسی که الان وجود داره که ما داریم ازشون استفاده میکنیم داروهایی هستن که عملا بر علیه ویروسای دیگه‌ای ساخته شده. نه. حالا ما داریم امتحان میکنیم و میبینیم که مثلا بعضیش تا یه حدی رو ویروس کرونا هم اثر داره. این داروها مثلا مثل داروی ضد همون HIV که شما فرمودین، یه داروی بود به نام کلترا.
بله.
یه داروی به نام آتازاناویر. کلترا اسم تجارتیه، ترکیب دوتا داروی لوپیناویر و ریتوناویره. ما اوائل اپیدمی از این دارو خیلی استفاده میکردیم، بعد دیده شد که خیلی اثر بخشی بالایی نداره. داروی دیگه که خیلی تو دنیا بحث شد دارویی بود به نام رمدسیویر.
بله.
که این دارو هم در واقع برای درمان ویروس ابولا ساخته شده بود. یا یه دارویی به نام فاویپراویر که این هم برای درمان آنفولانزا در واقع ساخته شده.
بله.
یه دارویی هست به نام سوفوسبوویر که برای درمان هپاتیت سی. و اینا همش در واقع داروهایی هستن که برای درمان ویروس های آرنای غیر از کرونا درست شده. ولی خب به هر توی حدی تا یه اندازه‌ای تو بعضی از مطالعات نشون داده شده که بالاخره نصف و نیمه روی ویروس کرونا همین داروها موثر و بعد ما هم دیگه الان از سر ناچاری داریم از همین داروها برای درمان استفاده میکنیم.
بله.
تا انشالله یه داروی خیلی موثری بر علیه این ویروس ساخته بشه. اما همونطور که میفرمایید در مریضای HIV مثبت که در واقع الان دارن سه نوع داروی ضد ویروس رو همزمان با هم دیگه استفاده میکنن که در واقع درمان HIV هستش، آره به طور معنیداری افرادی که این داروها رو استفاده میکنن ابتلاعشون به بیماری کووید 19 کمتر از سایر افراده.
بله.
و به نظر میاد که یکی از دلایل عمدهش همین مصرف این داروها باشه که این داروها میتونه جلوی تکثیر ویروس رو بگیره و این افراد در واقع کمتر آلوده میشه. البته افراد اشای مثبتی که دارو نمیخونن و اندازه افراد دیگه مستعد ابتلاع هستن و حتی بیماری شدیدتری هم میگیرن، ولی اونایی که از این داروها استفاده میکنن آره
طبعا
کمتر از افراد دیگه جامعه مبتلا به بیماری کووید
شده. خیلی لطف کرده آقای دکتر، وقت گرانبهاتون رو در اختیار رادیو جوان و نبض رادیو جوان گذاشتید.
آدم احساس خطر بیشتری
کردن از بدندر شروع شد. بدندر شکنده
کرونا رو جدی نمیگرفتم، خیلی پشیمانم، واقعا ارزش اینجا اومدن رو نداره.
گفتن که بچه‌ها نمیگیرن، کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن. اشتباه بود.
کماکان مثل سابق ازانه عروسینه بولا رو برگزاری نه. خب بولا باعث بدتر شدن وضعیت اون.
واقعا کاد درمان خسته شدم و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آنیست که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه هامون، جامعه
هم به حقوق دیگران احترام میدارم، هم برای سلامتی خودم.
یه شعور اجتماعی، من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن‌ترن.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مسون دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزان شما اصول بهداشتی را رعایت کنید.
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما باید باشه.
بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوره بر من حتما ماسک میزنم.
دوستان عزیزم، از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا میتونید نبض رادیو جوان رو با بهترین کیفیت و کمترین سرعت اینترنت بشنوید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
به مرتبه جناب آقای دکتر منوچهر قارونی اومدیم. جناب دکتر متخصص قلب و عروق هستن، از بیماریشون هم سپاسگزارم که با ما همکاری میکنن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
قصه نبود.
علت مراجعه رو می‌فرمایید؟
من فشارم بالاست، آسم دارم، تیروئید دارم.
چه مدت به آقای دکتر مراجعه میکنید؟
دو سال هستش، دو سال. بله.
خب سپاسگزارم آقای دکتر، اگر توضیحاتی هست در خدمت شما هستم.
خب بله، ایشون مشکلی که فشار خونم دارن و آسم هم دارن و این آسم خودش باید دوامونو عوض کنیم، چون هر داروی معمولی مثلا بخوایم بدیم، مثلا ایندرال بخوایم بدیم آسمشون تشدید میشه، مترال بخوایم بدیم آسمشون تشدید میشه. پس باید ببینیم فشار خون در کی؟ فشار خون در آدمی که نارسایی قلبی داره، فشار خون در آدمی که سکته کرده، فشار خون در آدمی که آسم داره، همه دوا فرق میکنه. پس باید دقت کرد و شرح حال گرفت از مریض، خوب متوجه شو اگه آسم داره بعد نوع دارو عوض کرد، داروی بدیم که آسمش رو تشدید نکنه. و باید حتما دقت کرد. ایشون هم الان دو سال تشریف میارم، با دوا تقریبا تا حدودی کنترل شده.
خب این نکته خیلی مهمی رو جناب دکتر اشاره فرمودید. یه فرهنگ خیلی نامناسبی که وجود داره، افراد وقتی که میرن مراجعه میکنن به پزشک و یک بیماری مشابهی رو میبینن در دوستشون، در همسایهشون، در اقوامشون، همون دارو رو تجویز میکنن برای اونها. و همین نکته که جناب علی فرمودید، افراد نسبت به شرایطی که دارن ممکنه داروی خاص خودشون رو بخوان.
بله درسته، هم کاملا صحیح. ببین هر آدمی که شکلش با ما فرق میکنه، بیماری اونم با هم فرق میکنه، نوار قلب اونم با هم فرق میکنه. و اگر بیمار بشین دو تا آدم که حسب میگیرن عین هم نیستن، دو تا آدم فشار خونی عین هم نیستن. پس ما وقتی که دوا رو نمیشناسیم، دکتر نرفتیم، همسایه میگه این دوا رو خوردم خوب شدم، ممکنه من قند داشته باشم، ممکنه آسم داشته باشم، این قرص برامون بد باشه. پس باید هر کسی داروی خاص خودش رو، ما در دانشگاه که درس میدیم میگیم شما مریض رو درمان میکنید نه بیماری رو. یعنی شما بیماری رو میخونی ولی بیمار رو درمان میکنی. یعنی علائم بیماری در هر انسانی فرق میکنه. مثلا دو تا آدم مثل هم سکته نمیکنن، دو تا آدم مثل آدم همدیگه دل دردشون یکسان نیست، دو تا آدم مثل هم اپندیسیت نمیگیرن. پس هر آدمی به این باعث میشه تجربه داشته باشه آدم و هر مریض رو به عنوان یک مریض معاینه کنه. و همیشه اگر شما 40 سال دکترید، من همیشه در دادگاه ها میگم این مریضی که امروز داری عمل میکنی اولین مریض توئه. پس باید این اولین مریض روز اول بهش دقت کرد. ببین الان فشار گرفتم 15 روی 9، یه ذره بالاتر. دفعه پیش اینطوری نبودش، الان ذره بالاست. که از کی رفته بالا فشارت؟
الان چند روز آقای دکتر شبا که میخوابم اینطور میشم، یه خورده عصبی هستم.
مرا اعصابت حتما. پس دواتو میخوری از
الان؟ نه
حتما بخور دواتو. خواهش
تو زیاده تکمیلی رو در خدمت شما هستم.
گاهی وقتا مریضا گفتم خسته میشن دوا نمیخورن، یا مثلا عصبانی میشن، یا مثلا مشکل خانوادگی دارن، یا مثلا میرن دو سه بار مهمونی و نمک میخورن و یک مرتبه فشارشون میره بالا. مریض یک انسان، باید روحش هم درمان کرد. بهش میگه اگه رفتی عروسی اون رو هم میخورن تو هم بخور، هیچ مهم نیست، حتی نمک هم باشه، ولی دو سه روز بعد باید حتما بی نمک بخوری یا قرص ادرار تو بخور که نمک رو بیاد بیرون و از بدنت که این نمک اون شب خوردی بیاد بیرون. پس بنابراین چون انسان روح هم داره، فقط جسم که نیست، ما جسم رو درمان نمی کنیم، انسان روح هم هست. وقتی میره عروسی یا تولد میره همه دارن مثلا میخورن، این اگه نخوره از روح روانی خسته میشه. بهش میگم اون روز بخور، ولی سه روز بعد مثلا روزه بگیر، سه روز بعد نمک اصلا نخور تا کنترل بشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر مرجهر قارونی، متخصص قلب و روح.
خیلی سپاسگزارم از شما دوستان خوبم که همراهی کردید نبض رادیو جوان رو در این ایامی که مبارزه کردیم با بیماری کرونا. خیلی در رابطه با رعایت فاصله اجتماعی شنیدیم، رعایت فاصله 1.5 تا 2 متر. امیدوارم که حواسمون به همین نکته های بهداشتی و پزشکی باشه که هرچه سریعتر از شر این بیماری خلاص بشیم. سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
نخستین یادواره تولیدات رسانه‌ای مکتب شهید سلیمانی. استانداری و صدا و سیمای خوزستان. با حمایت معاونت امور استانهای رسانه ملی. اهواز، 7 دی ماه 1399.
با اعلام ساعت 21 صمیمانه آرزو می کنم که هر جا هستید جسم و جانتون در آرامش و سلامت باشه. ما همراه شما هستیم با بخش سوم برنامه های رادیو جوان در دوم دی ماه سال 99. می دونید که هنوز ما در شرایط بحران کرونا، بیماری کرونا هستیم و بر اساس گزارش متخصصان تهران در وضعیت شکننده قرار داره. مراقب خودتون باشید، مراقب اطرافیانتون باشید، دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید تا انشاءالله از شر این ویروس به زودی همه ما خلاصی پیدا بکنیم. میخواییم بریم به سراغ برنامه بعدی با عنوان یک پرونده یک روایت. همراه ما و همکارانمون باشید.
یک پرونده یک روایت.
سلام به همه مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. شما همراه هستید با یک پرونده یک روایت. امشب برنامه متفاوت خواهیم داشت و با نگاهی روانشناسانه تر به بررسی ابعاد وقوع جرائم مختلف خواهیم پرداخت. هفته بعد ما به بررسی پرونده‌ای خواهیم پرداخت که به تازگی اتفاق افتاده و این پرونده پرونده‌ایه که ابعادش متفاوته و پیچیده است. مطمئن باشید که ما سعی می‌کنیم که به جزئیات این پرونده بپردازیم. اما امشب مثل همیشه همراه هستیم با جناب دکتر هومن نامور، کارشناس و روانشناس برنامه یک پرونده یک روایت، که در پرونده های متفاوت این برنامه از شروع برنامه همراه بودن با ما. سلام و عرض ادب دارم خدمت ایشون.
سلام به شما و سلام به همه مردم عزیز و بزرگوار ایران. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. میتونم بگم که خوشحالم که تونستم به مردم عزیز ایران یه گوشه ای از خدمتهایی که فکر میکردم که لازمه و هشدارهایی که باید و شاید داده شده باشه تونستم که بخشش رو به عهده بگیرم.
امشب از استودیوی شماره 4 رادیو در خدمت شنونده های محترم یک پرونده یک روایت هستیم و جناب دکتر، برای شروع میخواستم اینطور سوال کنم ازتون که یه بحث عمده‌ای ما در اغلب پرونده ها رد پاشو میدیدیم که چه اتفاقی میفته که یک انسان به عنوان مجرم شناخته میشه. یه چیزی که برای خود من همیشه عجیب بود و البته ذهنم رو درگیر میکرد داستان کنترل هیجان بود. خیلی وقت تو خیلی از پرونده ها میدیدیم که فردی که به عنوان قاتل یا به عنوان مجرم در زمینهای دیگه روبروی ما نشسته و به قول شما ما چندان فاصله ای ممکنه باهاش نداشته باشیم، به این خاطر الان مجرمه که توی اون صحنه نتونسته خودش رو کنترل کنه به همین سادگی و دوچار داستانی شده که الان به عنوان مجرم شناخته میشه. قانون اون رو به عنوان مجرم میشناسه و درسته، رعایت عدالت این رو میگه. برامون از کنترل هیجان بگید چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
نکته خیلی جالبیه. اول خیلی خوشحالم دلم تنگ شده بود برای استودیو، چند وقتی بود که توی سازمان نبودیم و در واقع توی استودیو برنامه اجرا نکردیم و حس خوبی دارم الان.
بله.
یه نکته خیلی مهمی که به شما میتونم بگم، خیلی نکته اینی که میگم برای این تاکید میکنم که خیلی مهمه، چون تو همه جا کاربرد داره، یعنی توی هیجان کاربرد داره، توی پیدا کردن معنی زندگی کاربرد داره، توی پیدا کردن اخلاق کاربرد داره، توی پیدا کردن شناخت کاربرد داره، یعنی تعقل کاربرد داره.
همین کنترل هیجان.
نه این که میخوام الان عرض بکنم کاربرد داره. ما بیم اول یه مفهومی داریم به اسم هوش هیجانی یا همون شناخت شناسی هیجان. اینو من بگم خیلی کوتاه و موجز بگم که این چیه اصلا، که مردم یه دوست در واقع چارچوبی دستشون بیاد، بعد بگیم کنترل کجاش قرار میگیره. ببین هوش هیجانی اگه بخوام خیلی خیلی ساده و روتین تعریف بکنم، میتونم بگم 4 تا بخش داره: 1 شناسایی هیجانمون، 2 کنترل هیجانمون، 3 ابراز هیجانمون، 4 شناخت هیجان دیگران.
آها، پس شناخت هیجان دیگران هم مهمه توی این.
خیلی مهمه. حالا چرا شناخت هیجان دیگران؟ برای اینکه بتونیم باعث بشیم که دیگران هم هیجانشون رو ابراز بکنن و ما بعضی وقتا بتونیم هیجان دیگران رو هم کنترل بکنیم. یعنی این خیلی نکته مهمیه.
چه جالب. علاوه بر این که بشناسیم، ما میتونیم روی اون تاثیر هم بذاریم و به قول شما تحت کنترل قرارش بدیم.
آره دیگه، مثلا ما خیلی وقتا چیزی میگیم که الان این حرفو نزن به خانومت، الان میدونی که اعصابش خورده، چرا این حرفو میزنی که عصبیش میکنی؟ چرا میری نوره به بچه؟ چرا یه چیزی میگی بچه عصبی بشه آخه؟
پس من اگه تو اون لحظه هیجان اون رو هم بشناسم، طبیعتا خودم هم میتونم واکنش بهتری نشون بدم.
فوق العاده است. پس ما در واقع بعد اول بشناسیم هیجاناتمون رو که بتونیم ابرازش بکنیم، بعد بتونیم کنترلش بکنیم و بعد بتونیم هیجان دیگران رو هم بشناسیم که بدونیم توی ایستگاه اتوبوس که وایسادیم، توی صف نونوایی که وایسادیم، یه کاری نکنیم که دیگران هم از دست ما عصبی بشن. این در مورد اینی که عرض کردم، در مورد معنا هم معنی میده، در مورد شناخت شناسی هم همینطوره. من باید تعقلمو بشناسم که بتونم تعقلمو ابراز بکنم، که بعد بتونم تعقلمو کنترل بکنم. من باید معناهای زندگیم رو بشناسم که بتونم اونها رو ابراز بکنم، دنبالشون بدوم و بتونم اونها رو کنترل بکنم، خیلی معنا توی زندگیم درست نکنم یا بی‌معنی نباشم توی زندگیم. در مورد اخلاقم هم همینطوره. پس در واقع یه نکته‌ای که این وسط وجود داره، شناخت شناسی حالات مختلف روانشناختی انسان، اول میبایستی بشناسیمش. حالا به اون نکته که حضرت عالی گفتید حالا بهتر میتونیم برسیم. دکتر چرا بعضی آدم ها یوهو از کوره به در میرن؟ چرا یه دفعه آدم یه کاری میکنه که اصلا با خودش فکر میکنه که همیشه تو روزنامه‌های پنجشنبه ها و تو اخبار و توی این ورانور میشنویم، بعد میگیم یه دقیقه نتونست خودش رو کنترل کنه
و بعدن متوجه میشی.
دقیقاً.
یعنی خیلی از متهمینی که جلوی ما مینشستن و میگفتن برامون از داستان پرونده، میگه من اصلا نمیدونم اون موقع چی شد. این نمیدونم اون موقع چی شد به نظرم خیلی معنا داره.
چه اتفاقی میفته؟ چون تا حالا توی ذهنمون به همچین موقعی فکر نکرده بودیم.
آها، که بتونیم کنترلش کنیم به قول شما.
یه ویژگی داریم ما بهش میگیم هاردینس یا سخت روی روانشناختی. سخت روی روانشناختی چیه؟ من خودم رو در حالات مختلف اتفاقات متفاوت قرار میدم که بعد بتونم قبل از این که اون اتفاق اصلا برای من تو زندگی بیفته، بتونم اونو پیش بینی بکنم. یه ذره فارسی تر بگم، مثلا میمونه که یکی از اعضای خانوادهمون خدای نکرده فوت میشه، بعد میبینیم که یه دایی یا یه عمویی یا پدر بزرگی ایشون خیلی آرامتر در عین حزن، خیلی آرامتر با این موضوع برخورد میکنه، مدیریت میکنه اون شرایط رو.
انگار پخته تر رفتارش.
دقیقه، شما اصل کلمه رو گفتی. چجوری میشه آدم فکر میکنه که اون آدم پخته تره؟ مگه اونم تا حالا داداشش مرده بود چند بار؟ نمرده بود که. ولی او انگار این موقعیت ها رو توی ذهن خودش مرور کرده بود. میتونه این برای یک جوان 20 ساله اتفاق بیفته؟ لزومش فقط داشتن سن و کسب تجربه نیست. اون دایی بزرگ منه، چه میدونم 4 تا از عزیزاش از دست رفتن، برای همینه که میتونه خودش رو کنترل بکنه.
بله.
نه، ممکنه یک جوان 20 ساله هم هاردینس بالایی داشته باشه یا سخت جانی روانی بالاتری داشته باشه. چقدر زیبا آدم بتونه تو موقعیت‌های مختلف، باز از کلمه شما وام می‌گیرم و چون کلمه درستی، من این کلمه رو خیلی استفاده می‌کنم، آدم بتونه پخته عمل بکنه. پخته یعنی هماهنگی بین تعقل و هیجان، یعنی در یک لحظه یعنی اگر توی بحرانی قرار گرفتی، اگر یه دفعه اتفاقی برات افتاد، دقیقاً اونجا باید چجوری برخورد بکنی که بعد مسئولیت اون رو بپذیری و لذت ببری از این که من توی بحرانی اینطور برخورد کردم و از خودم راضیم،
تونستم از پسش بر بیام.
دقیقاً این میشه مهارت حل مشکل. این دقیقاً پختگی و هماهنگی بین تعقل و هیجانه. هر چقدر که ما بیشتر هیجاناتمون رو بشناسیم، بهتر میتونیم اونها رو ابراز بکنیم تا بتونیم اونو کنترلش بکنیم. پس فقط قرار نیست که آدم هیجاناتشو کنترل بکنه. وقتی من نمیدونم، ممکنه که وقتی ماشینی از پشت به من میزنه با سرعت داره میاد، منم دارم راه خودمو میرم با آروم و با شخصیت، دارم با همسرم راه خودمو میرم، یه ماشین یه دفعه توی اتوبان داره از تو آینه میبینم داره زیگزاگ میاد بعد میخوره به ماشین من. من تا حالا همچین صحنه رو تو زندگیم تجربه نکرده بودم که ممکنه چه برخوردیم از خودم نمایش بدم. عصبی میشم، کنار همسرم نشستم بهم برخورده، ماشین نوم مورد تجاوز قرار گرفته، از ماشین میام پایین، آقا چرا این چه وضع رانندگیه، در حالی که همین برخورد رو ما دو روز قبل توی اتوبان که داشتیم میرفتیم نسبت به یه آدم دیگه تقبیهش میکردیم، گفتیم حالا تصادف شده،
چه
میام پایین مش میزنید به هم دیگه، چه رفتار زشتی،
انگار گاهی وقتا ناخودآگاه میشه.
دقیقاً،
یعنی دیگه اون موقع فکرم دست خودم نیست.
آفرین. چون پختگی هیجانی ندارم، چون نمیدونستم ممکنه توی همچین موقعیتی کدومی که از هیجانات بیاد سراغ من، یا کدوم یا ترکیبی از کدام هیجانات ممکن بود که بیاد سراغ من. تا دو دقیقه پیشش داشتم با همسرم بحث میکردم، چکمم برگشت خورده، این ماشین نومم چه میدونم قسطش مونده، حالا از پشتم میان به هم میزنن، همه اینا ترکیب میشه با همدیگه یک احساسی از خشم و انتقام و خشم از بانک و خشم از آدمها و خشم از زندگی زناشوییم و همه اینها یهو میریزه سر یک راننده. یا نیازهای مختلفی که آدم احساس میکنه، ما پرونده‌های متفاوتی با حضور خود شما داشتیم و پرونده مختلف دیگه هم بوده که هیچ وقت یادم نمیره. اون فکر میکنم شما با ما تو اون پرونده تشریف نداشتی، یه جوان 20 ساله‌ای بود که خیلی قد بلندی داشت و مادر بزرگش رو در واقع با سه ضربه چاقو آره متاسفانه از بین برده بود. وقتی من همیشه اینو میگم، یعنی این پرونده توی ذهن من هک شده، من یکی از جملاتی که همیشه بهش اعتقاد دارم و توی زندگیم تکرارش میکنم این جمله است که تنهایی انسان را وادار میکند. دقیقاً یه روز وقتی داشتم از آگاهی تهران میومدم بیرون، دقیقاً بعد از همین پرونده از آگاهی تهران داشتم میومدم بیرون، این جمله به ذهنم رسید که چقدر انسان بدون حمایت، یه جوان 20 ساله‌ای که یه دفعه رها میشه توی جامعه، رفته بود موبایل فروشی، مردم حتما خاطرشون هست کن در مورد کدوم پرونده صحبت میکنیم، و برگشته بود عاشق دختری شده بود که جدا شده بود از همسرش و فلان و اینها. یعنی دقیقاً آدم حس میکنه که چه اتفاقی ممکنه بیفته که یک جوان در یک همچین شرایطی این کار رو بکنه، و باز به همون حرف پختگی و تعقل توامانه با هم دیگه برمیاد.
و طبق صحبت‌های شما در درجه اول برای کنترل هیجان باید هیجاناتمون رو بشناسیم.
دقیقاً.
ما تا رأس ساعت 21:45 دقیقه با شما همراه هستیم با یک پرونده یک روایت. فرشاد، به نظر در هر صورت بودنش بهتر از نبودنش نبود؟ این روزا به این قضیه فکر میکنی؟
نه، همین که نبودنش اصلا من خیلی خوبه نبودنش.
پس خیس بودن چشمت به خاطر چیه الان؟
الان به خاطر این که مثلا میگم من سرنوشت بدی داشتم، مثلا اگه بابای من خوب میبود من پام اینجا نمیرسی، الان من بابا من کشتم، مثلا بیرون برم اسم من قاتله، مثلا مردم درک نمی کنم که به خاطر چی بابا رو کشتم.
به خاطر چی بابا تو کشتم؟
آره، مردم میگن باباشو کشته این قاتله.
خب فرشاد، من ازت سوال میکنم الان به خاطر چی بابا تو کشتی؟
به خاطر اینکه بابای خوبی نبود دیگه، اگه بابای خوبی میبود کی دوست داره باباش بمیره؟
به نظر نظر خواهر برادرات چی؟ خواهر برادر داریم؟
بله.
این قاعده ای که شما الان داری میگی اینه که هر کسی بدی کرد منم بدی بکنم. من نمیدونم، صرفا برام سوال ایجاد شده که بالاخره پدرت بود.
اومدم خونه بعد از 3 شب از تهران مهمونی، دیدم مثلا تلویزیون اینا فروخته، نرده اونو دو چرخه‌ای داداشم، گفتم اونا ارزشی نداره تلویزیون حالا بگیم، مثلا میگم ببین چه کارایی میکنه این بابای من، مثلا یه بابای دیگه یه چیزی میاره خونه که بچه‌هاش استفاده کنن، ولی من یه چیزی میارم خونه بابای من میفروشه. بهش گفتم بابا این تلویزیون واسه این تو داداشم مثلا یه برنامه یه کارتونی چیزی نگاه میکنن سرگرم میشن، چرا فروختی؟ به من برگشت گفت به تو مربوط نمیشه، هر کاری بخوام میکنم، تو برو واسه خودت بخر.
وقتی اومدی توی خونه چی کار کردی؟
گفتم چرا فروختی؟ گفت تو ربطی نداره دیگه، منم باش درگیر.
شب بر شما بخیر باشه دوستان محترم شنونده و مخاطبان و همراهان اصلی برنامه یک پرونده یک روایت، که در هفته های متمادی که برنامه به صورت ممتد داره پخش میشه از شبکه رادیویی جوان و البته تخصصی در رسانه ملی، همراه هستید با ما. نظراتتون، انتقاداتتون رو به طور دقیق و موشکافانه در باره پرونده های متفاوتی که ما به بررسی اونها میپردازیم اعلام میکنید و درخواست های خیلی زیادی شده بود در این باره که خب بحث های تخصصی شما احتمالاً میتونه بیشتر باشه و ما به درخواست های شما احترام گذاشتیم. امشب صرفاً و صرفاً به بررسی تخصصی این داستان میپردازیم که چگونه ما میتونیم پیشگیری کنیم از ناهنجاری رفتاری، از ناهنجاری اجتماعی که ممکنه تبدیل به جرمی بشه که سرنوشت هر کدوم از ما رو تغییر بده. امشب ما پرونده‌ای خاصی رو بررسی نمی‌کنیم، مثلا خواهیم آورد، منتها پیشنهاد می‌کنم دوستانی که هفته‌های پیش حتی ما توصیه می‌کردیم که همراه نباشن به دلیل اینکه احساساتشون ممکن بود تحت تاثیر قرار بگیره یا اینکه سنشون پایین بود و پرونده‌ها احتمالاً براشون اذیت کننده بود، امشب حتماً با ما همراه باشن، چون با حضور جناب دکتر نامور به بررسی روانشناختی داستان کنترل هیجان داریم میپردازیم. جناب دکتر، من تا اینجا متوجه شدم که در درجه اول من فرد باید بتونم هیجاناتم رو بشناسم.
بله.
و هیجانات متفاوتم رو بشناسم، حالا از شادی گرفته غم، ترس، خشم و غیره.
و شادی، غم، ترس و خشم، اینا چهار هیجان کلاسیک اصلی هستن که توی کتابای انگیزش هیجان تو که همه جا هست.
جزئیاتش رو دیگه من اشاره کردم. منتها میخوام ببینم این داستان مهارت خاصی میخواد، یعنی اینکه من حتما باید برم کلاس خاصی یا حتما باید برم کتاب خاصی بخونم، حتما باید روانشناس باشم. من که مثل شما روانشناس نیستم، من میخوام زندگیمو بکنم. چجوری میتونم تو زندگی عادیم، توی شغلم، توی روز با افراد متفاوتی که دارم سر و کار پیدا میکنم باهاشون، با اونا بتونم رابطه خوبی داشته باشم، در برابر اونا تو زندگی روزمرم بتونم هیجاناتم رو کنترل کنم بعد از شناخت اونها؟
یه نکته من میخوام بگم، این چیزی که شما گفتید خیلی جالبه. بله، بعضی وقتا باید مهارتشو کسب کردیم، بریم یه جایی بشینیم، به یه حرفای گوش بدیم، یه کلاسایی باید بریم ببینیم، یه کتابایی باید بخونیم، اما همیشه تو زندگی روزمره که این اتفاق نباید بیفته. من یه اصطلاحی براش گذاشتم، من بهش میگم ورزش هیجانی. آدم باید ورزش هیجانی بکنه. چجوری برای ذهن ورزش میکنید؟ چجوری برای بدنمون ورزش میکنیم که بدنمون آماده باشه همیشه؟ ها، میگیم اگه همینجوری بمونیم یه گوشه‌ای، خب یه وقت یه تلنگری بهمون بخوره دست ممکنه بشکنه، چون استخون خیلی استقامت نداره، ورزیده نشده، عضلات روش قرار نگرفتن، ورزیدگی نداره این در واقع بدن. فکرم همینجوریه، یه دفعه بهت میگن آقا مثلا 3564 ضرب در 24956، میگه اصلا من این نمیدونم چی هست این که داریم عددا رو پشت سر هم دیگه میگی. ولی یک ذهن آماده سری میدونه، حداقل همون که گفتم مهارت حل مشکل، حداقل اینو بنویسه روی کاغذی و بعد بتونه این رو حل و فصلش بکنه. در مورد هیجان هم همینجوریه. هیجان مهمترین و پیچیده ترین ساختار روانشناختی یک انسانه. ما رنگ هیجانی داریم، ما انسان تنها موجودی که التقاط هیجانی داره. ما از غم غم تا غم خیلی معمولی داریم و بعد التقاط همه اینها با همدیگه داریم. یه چیزی رو من بگم شاید براتون بد نباشه، این نکته جالبیه. وقتی که یک نفری چاقو میگیره دستش، نمیدونم یه کار بدی داره میکنه، یه فکری داره، یک فکر بد داره به ظهور میرسونه،
خوب.
همزمان و توامان با همدیگه داره چند تا هیجان رو با همدیگه تجربه میکنه.
بله.
هم خوشحاله از این که داره انتقام میگیره، هم ناراحت غمگینه از این که داره جون یک انسانی رو میگیره، هم خشم داره که داره انتقام یه چیزی رو داره میگیره.